أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از عبارت مرحوم آخوند در اینجا و در بسیاری از جاها استفاده میشه که ماهیات همون اعیان ثابته عرفاست و اعیان ثابته همون ماهیات حکماست.
هل اعیان ثابته هی الماهیات؟ قيل نعم هما مترادفتان.
یکی در این عبارت اسفاره که میشه جلد یک صفحه 49.
اسفار جلد یک صفحه 49
فرموده: و اینی قد کنت شدید الذب عنهم فی اعتباریت الوجود و تأصل الماهیات حتی ان هدانی ربی و انکشف ایلی انکشافا بینا ان الامر به عکس ذالک و هو ان الوجودات هی الحقائق المتأصلت الواقعت فی العین و ان الماهیات المعبر عنها فی عرف طائفت من اهل الکشف و الیقین بالاعیان الثابته. که ماهیات که در عرف عرفا تعبیر میشه ازش به اعیان ثابت. یا باز در جلد یک صفحه 70
از فار جلد یک صفحه 70
اونجا باز فرموده که و مما یجب ان یحقق انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف بذواتها الا بما ذکرناه من الکمال و النقص و التقدم و التأخر و الظهور و الخفاء لکن یلزمها بحسب کل مرتبه من المراتب اوصاف معینه و نعوت خاصه امکانیه هی المسمات بالاعیان بالماهیات عند الحکما و بالاعیان ثابتت عند ارباب الکشف من الصوفیت و العرفا. خب این عبارات خیلی روشنه که میخواد بفرمایند که همونی رو که عارف بهش میگه اعیان ثابته، فیلسوف بهش میگه ماهیات، یا همونی رو که فیلسوف بهش میگه ماهیات، عارف بهش میگه اعیان ثابته. جاهای دیگه هم هست، البته در جلد دوم هم یکی هم همین جاست، همین صفحه ای که الان خوندیم عبارتشو، یکی هم جلد دو صفحه بله؟ فصل و مرحله، بله، اون اولیا میشه فصل پنجم از منهج اول، این فصله پنج منهج یک، یعنی منهج قبلی، اونم فصل هفت منهج یک، فصل هفت منهج یک. اما این جلد دوم رو نه، آدرسشو از نظر چیزی فرصت نکردم اونشو پیدا کنم. خب قیل نعم هما مترادفان
کما یظهر من
اینا، البته اینجا تنها نیست، تو خود عبارت عرفا هم گاهی همینطوره.
یکی شرح الفصوص مقدمه فصل سه،
که تو این شرح فصوص چاپ مرحوم آقای آشتیانی، تصحیح مرحوم آقای آشتیانی، صفحه 67 باز
در فصل همون شرح خصوص مقدمه فصل 9 که میشه صفحه 127 و همینطور در نقد النصوص جامی، نقد النصوص صفحه 42 و 43، هم در صفحه 42 هست هم در صفحه 43. از اونا هم اینطوری به دست میاد که ماهیات همون اعیان ثابته است و اعیان ثابته همون ماهیات. اما وقتی میریم سراغ تعریف ماهیات و اعیان ثابته میبینیم که اینا با هم نمیخونن. خب ماهیاتو که میشناسیم، ماهیاتو دیگه در فلسفه خیلی روشنه، یعنی همون چیزهایی که یقال و فی جواب ماهو، میتونه معدوم باشه، میتونه موجود باشه در خارج، طبق نظر مشهور میتونه تو ذهنم بیاد، چون نظر مشهور اینه که اشیا رو وقتی ما میفهمیم ماهیاتشون میاد تو ذهن ما. ولی اعیان ثابته یعنی چه؟
ولحق انهو لیس کذالک،
حق این است که اینا مترادف نیستن. قال الکاشانی فی اصطلاحات صوفیه، قال عبدالرزاق کاشانی در اصطلاحات صوفیه صفحه 134 تعریف کرده، اصلا اونجا مال همین کار این کتاب، العین الثابته تعبیرش اینه، فرموده هیه حقیقت و شی فی الحضرت العلمیه. عارف قائل است به اینکه یه مرتبه ای هست از هستی که مرتبه ذات حقه که هیچ تعینی نداره، ذات حق تعالی وجود محض بدون هیچ تعین، و مرتبه تعین اول مرتبه واحدیت یا مقام اسما و صفات حق یا مرتبه واحد. یه ذات حق یه لوازمی داره، اینا لوازم ذاتن یا لوازم ذات که همون اسما و صفاته. بعد میگه اسما و صفات خودشون ازشون اونا یه لازمی دارن به نام اعیان ثابت. خب ذات و مقام از اسماء و صفات روشنه، اما اعیان ثابته چی هن؟ بفرمان اعیان ثابته عبارت هست از علم خدای متعال، یعنی بفرمایید معلومات خدای متعال قبل از وجود، پیش از اینکه چیزی در خارج موجود بشه. ما یه خدای متعال نگفتیم در اسما یک صفتش علیمه، عالمه. خب عالمه به چیه؟ معلومش چیه؟ علم مگه میشه به چیزی تعلق بگیره اون وجود نداشته باشه؟ اگر خدا عالمه پس معلومم باید باشه، چون عالم و معلوم متضایفن. خب معلوم چیه؟ میگن تمام حقایق اعم از موجود معدوم، معدوم اعم از ممتنع یا ممکن، یه ثبوت علمی دارن، تعبیر به وجود نمی کنن. نظیر اینکه شما در وجود ذهنی چجور میگید مقابل وجود عینیه؟
یا نظیر این که مشائین در علم خدای متعال نمیگن تمام اشیا به صورت ذهنی پیش خدا موجوده، چون علم حصولی میدونن دیگه. نظیر همون عرفا میگن، عرفا میگن همونطور که ایشون فرمودن حقیقت و شیء فی الحضرت العلمیه، گفته لیست به موجوده، وجود نداره. چون وجود و اصطلاحاً به همون وجود عینی میگن، اینجا وجود نیست، اینجا میگن ثبوت داره، بل معدومتون، این عبارت مرحوم کاشانی، ثابتتون فی علم الله. خب این عین ثابت، اعیان ثابتی یعنی چه؟ یعنی حقایق اشیا. اگه اعیان ثابت گذاشتیم میشه یه حقایق الاشیا فی الحضرت العلمی، یعنی صفحه علم باری. خدای متعال به همه چیز علم داره، یعنی همه چیز یه وجود علمی دارن در پیشگاه خدای متعال. فالاعیان ثابته، حالا اینایی که من الان عرض میکنم همش رو با سندش عرض میکنم، فالاعیان ثابته هی صور العلمیت للاشیاء، صورتهای علمی اشیاء، موجودها و معدومها. چه موجوداتش چه معدوماتش، معدوماتش هم ممکنه ها و ممتنعه ها. معدوم هم از ممکن و ممتنه. چرا؟ برای اینکه خدا که فقط به موجودات علم داره، به اونایی هم که ایجاد نکرده علم داره. وقتی از امام هشتم علیه السلام پرسیدن که آیا خدا به معدومات علم داره، از آن فرمودن نه تنها به معدومات علم داره، بلکه میدونه که اگه معدومات موجود میشدن وقت چه لوازمی داشتن. بعد استشهاد میکنه حضرت به آیه مبارکه لوکان فیه مالهتون الله لفسدت، دوتا خدا نیست، اما اگه دوتا خدا بود چی میشد؟ اونم خدا میدونه. یعنی چه؟ یعنی چیزی نیست که خدا ندونه. علم خدا که فقط به موجودات نیست، هم به موجودات، هم به معدومات، هم معدومات هم چه ممکن چه ممتنع. کما صرح بذلک القیصری فی الفصل الثالث من مقدمت شرح الفصول، صفحه 62. خب هی صور العلمیه للاشیاء ولا نهایت لها. چقدرن اینا؟ این صور علمیه چقدرن؟ این صور علمیه بی نهایتن، چون معلومات خدا حد نداره. اگه علمش نامحدوده پس معلوماتش بی نهایته، چون تمام چیزهای موجود رو میدونه، لوازمشون رو میدونه، معدومات رو میدونه، لوازمشون رو میدونه تا بی نهایت. تا بی نهایت یعنی چه؟ یعنی این ملزوم، ملزوم چه لازمیه، خود اون لازمش چه لازمی داره، خود اون لازمش چه لازمی داره، دیگه حدی نداره. خب این از کجا میگیم؟ کما صرح، اینجا میرسیم، کما صرح بذلک ابن عربی فی الفتوحات. فتوحات کجا؟ فتوحات جلد 4 صفحه 320، جلد 4 از همین 4 جلدی ها، صفحه 320 سطر 20. اینم سطرش هم بدونید که معطل نشید، 35 سطره، هر کدومش در سطرش هم به اندازه 5-6 سطر. خب تفیض منه تعالی به فیضه الاقدس. عارف دو تا فیض برای خدا قائله، یک فیض که فیض اقدسه، میگه با اون فیض اقدس خدای متعال به وجود میاره صور علمیه اشیا رو، یعنی نقشه اشیا رو، نه تنها نقشه موجودات و نقشه معدومات و ممتنعات و همه، یک طراح فقط نقشه اونی که میخواد ایجاد کنه، اما خدای متعال نقشه همه موجود و معدوم و ممتنع و لوازم و ملزومات و همه اینها رو با فیض اقدسش ایجاد میکنه. تفیض منه تعالی به فیضه الاقدس، اینا با فیض اقدس خدای متعال به وجود میان. کجا؟ کما سرح بذلک القیصری، در همون فصل سادس، فی الفصل سادس من مقدمت شرح الفصول، صفحه 61، فإنها تجلیات لاسم الله، اینا تجلیات اسم الله هست که الجامع لجمیع الاسماء، میگن یه اسمی است که جامع جمیع اسماء و اون اسم الله. تجلیات اسم الله میشه اعیان ثابته، کما فی تعلیقت القمشی حالا شرح الفصول، تعلیقه آقا محمد رضای قمشی بر شرح فصول صفحه 124، تجلیات اسم الله هن و لذا قالو، چی فرمودن؟ فرمودن ان الاعیان الثابته صور و اسمائه تعالی، اسماء اعیان ثابته صورت‌های اسماء الهی هست، کما فی تعلیقت همین قمشه‌ای بر شرح فصول هم صفحه 84 هم صفحه 84 و هم صفحه 123. او قالوا ان اسماءه تعالى هي المبدا للاعيان الثابته، اسماء خدا علت اعیان ثابته است. گاهی میگن خدا به فیض اقدسش به وجود آورد، میگن نه، این ترتب محفوظه، خدا علت اسماء و صفاته، اسماء و صفات علت، از باب اینکه معلول رو هم میشه به علت قریبش اسناد داد هم به علت بعیدش، اون وقتی به علت بعید اسناد میدن میگن خدای متعال ایجاد کرد، اون وقتی به علت قریب اسناد میدن به اسماء و صفات. هی المبدا للاعیان الثابته، کما سرح بذلک القیصری فی الفصل الثانی من مقدمت شرح الفصول، که میشه صفحه 46. اوغالو یا گاهی میگن ان الاعیان الثابته لوازم الاسماء الالهیه. اعیان ثابته لوازم اسماء الالهیه، یعنی از اونا برمیخیزن، یعنی همون که اونا مبدعن اینا میشن لازم، اینا میشن معلول. کما فی شرح القیصری در خود اصل کتاب علل فصل شیسی، شرح که میشه صفحه 422، خب پس خدای متعال اسما و صفات رو به وجود میاره، اسما و صفات اعیان ثابته رو متحقق میکنن در صفحه علمی با وجود علمی، یا بفرمایید خدای اعیان ثابته رو با فیض اقدسش به وجود میاره و خدای متعال و خود اعیان ثابته علت میشن برای اعیان خارجیه یا خارجه. یه اعیان ثابته داره عارف و یه اعیان خارجه. اعیان خارجه یعنی این موجودات. همه این موجودات معلول علم حقن. مشا نمیگه، مشا میگه که علم خدای متعال خودش علت برای پیدایشه، چون نمیگه فاعل بالعنایه. یه فاعل بالعنایه یعنی اون فاعلی که نفس علمش علت پیدایش چیه؟ اشیا. نظیر همون عارف میگه، میگه اون اعیان ثابته یعنی اون وجودات علمیه‌ای که خدای متعال با فیض اقدسش به وجود آورد علتن برای اعیان خارجی، یعنی برای همه اشیا. مثل یه مهندسی که هر چی رو میخواد به وجود بیاره اول طراحیشو میکنه، اون طرح علت پیدایش خود اون امر خارجیه. گاهی میگن اعیان ثابته علتن برای اعیان خارجیه، گاهی میگن خود خدا علته. خب بله خود خدا علته، چون علت العلته علت. اذا میگن اعیان خارجیه با فیض مقدس به وجود میاد، یعنی خدای متعال دو تا فیض داره، یه فیض اقدس که خود اعیان ثابته رو به وجود میاره، یه فیض مقدس که اعیان خارجیه به وسیله او به وجود میاد. رضا میگن ول اعیان الخارجیه یا ال اعیان الخارجه هم میگن. خب خارجه که بگی خود مشکل میشه که یعنی چه؟ این خارجه مقابل اون ثابته است، اعیان ثابته و اعیان خارجه. اعیان خارجی هم یعنی همون امور خارجی، این که معلوم. فرمودن که ظهوراتون و مظاهر و للاعیان ثابته، ظهور اونها در عالم عین میشه اعیان خارجیه، که این اعیان خارجیه تفیض و منه تعالی به فیض هل مقدس. با فیض دوم که فیض مقدسه، اون امور علمی به وجود عینی موجود میشن. کما صرح بذلک القیصری در همون فصل سوم، فی الفصل الثالث من مقدمت شرح الفصوص، که میشه همون صفحه 62. ولیست الاعیان الثابته عین الاعیان الخارجیه، خب اعیان ثابته همون اعیان خارجیه که نیستن، خیلی روشنه با همین بیاناتی کردیم، ولی تصریح هم شده به این کما صرح بذالک الکاشانی، ملا عبدالرضا کاشانی که میشه استاد قیصری، فی شرح الفصل ابراهیمی، در شرح فصل ابراهیمی در این چاپ جدید که خیلی هم غلط داره که متاسفانه کار لازم نشده روش، صفحه 194. و کزل قیصری، قیصری هم فرموده که بله در دو فصل، فلفصلین الثانی و الخامس من مقدمت شرح الفصول، خب بله یعنی در مرتبه اونانشته، صفحه 48 و صفحه 90، صفحه 48 و صفحه 90، بله همینطوره. لذا تعبیرشون اینه، ولی لذا قالو الاعیان الثابته کل ارواح للاعیان الخارجیه، میگن اونا روحن برای اینکه اونا غایبن، اونا نامشهودن و اعیان خارجی مشهود. خب حالا وقتی این شد، با این چیزایی که سندهایی که آوردیم، حالا میخواییم ببینیم که آیا اعیان ثابته همون ماهیات
و مما ذکرنا یظهر ان اعیان ثابته لمکان اختصاصها بالحضرت العلمیه، اعیان ثابته اون وجود علمی اشیاست، وقت ماهیات فقط مال همونجاست، یا ماهیات در عالم اعیان خارجه هم هست، تصریح میکنه عارف که ماهیات در خارج هم هست، ماهیات فقط مال اعیان ثابته نیست، اعیان خارجی هم ماهیت دارن، اونجا هم ماهیت هست، پس ماهیت با اعیان ثابته مرادف نیست، اعیان ثابته رو تصریح میکنه که تو عالم خارج نیست، ظرفش ظرف علمیه، حقایق اشیا فل حضرت العلمیه رو بهش میگیم اعیان ثابته، اما ماهیات فقط مال حضرت علمیه هرگز. پس چون اعیان ثابته اختصاص به حضرت علمیه داره، پس لیست مرادفتن للماهیات، با ماهیات مرادف نیست، اعیان ثابته عارف ماهیات فیلسوف نیست، بل هیا مباینتون لها به حسب المفهوم، ترادف یعنی دو تا لفظه یه مفهوم داره، از این که میگفتن در اصطلاح صوفیه اون را اعیان ثابته و در اصطلاح حکما اون را ماهیات مینامند، این معناش چیه؟ معناش که یک حقیقت یک معناست، منتهی این بهش میگه این لفظو میگه، اون لفظو میگه، این ترادف رو میفهمونه اون عباراتی که خوندی، در حالی که با این توضیحات معلوم شد که نه آقا، ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ماهو، البته در صحنه علم موجوده، طبق نظر مشهور در صحنه خارج هم موجوده، مفهوم ماهیت اینه، ما یقال فی جواب ماهو، مفهوم این ثابت چی؟ حقیقت شی در حضرت علمیه، خب این دو تا مفهومه،
حقیقت شی در حضرت علمیه با ما یقال فی جامعه یه مفهومه؟ خب معلومه دوتا مفهومه، پس مرادف نیست. اما حالا که مرادف نیست چه نسبتی با هم داره؟ میشه مباین، یعنی دوتا مفهوم مباین. این همونیست که میگن شما بخواهید دوتا مفهوم رو رابطش رو در نظریه اول باید ببینید دوتا مفهومه یا یکی، چون اگه یه مفهومه که نمیشه بگی بینش آیا تساویه یا انخص مطلقه یا انخص منوچه یا تباین. اول میگی دوتا مفهومن، دوتا معنا، وقت بعد میگی خب حالا این دوتا معنا از نظر تحقق خارجی چه وضعی دارن، مباینن یا مساوی، آم مخاص مطلقن یا آم مخاص منوچ، چهار فرض بیشتر نداره. حالا با هم ببینیم. و اما به حسب المصداق،
فبینهما عموم منوج علی المشهور. مشهور چیه؟ من حضور الماهیات به انفسها فی الازهان و کون وجود العلمیه للماهیات نفس الماهیات.
اون کسی که میگه آقا وجود علمی ماهیات همون خود ماهیاته، اون تا ماهیات دو تا وجود داره، یه وجود عینی داره یه وجود علمی. خب قول مشهور اینه دیگه، لشته غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدن. اگه این نظر رو بپذیریم اون وقت بین اعیان ثابته و ماهیات انقصه من وجهه.
توضیح ذالک ان الماهیت اعم من جهت شمولها للاعیان الخارجی.
ماهیت که اختصاص نداره به ذهن، ماهیت همونطوری که تو ذهنه تو خارجم هست. پس بعضی از ماهیات اعیان ثابته نیستن. کدوم ماهیات؟ ماهیات موجود تو عالم خارج. پس این یه قضیه موجبه جزئیه از طرف ماهیات. ماهیات اعمه یعنی یه چیزی ماهیت هست ولی عین ثابت نیست. بعض الماهیات لیست بالاعیان ثابته، این یه قضیه. بعض الماهیات لیست بالاعیان ثابت کجا؟ همینکه گفتیم ماهیت همه از جهت اینکه شامل میشه اعیان خارجی.
والاعیان ثابته اعم من جهت شمولها للهویات والاعدام.
نگفتیم اعیان ثابته صفحه علم باریه؟ علم باری که فقط به ماهیات نیست، هم به ماهیاته هم به وجودات هویات. خدای متعال هم تا که به ماهیات علم داره به وجودات هم علم داره، به اعدام هم علم داره. خب اعدم و وجود که دیگه ماهیت نیست، عدم مقابله وجود و کل وجود و عدم مقابل چی؟ ماهی. خدای متعال علم به همه اینا داره، پس اینها همه جزء اعیان ثابتن. پس اعیان ثابته شامل اعدام میشه، شامل هویات. اینو تصریح میکنه خود به حساب قیصری. قیصری در یه جا میگه که اعیان ثابته دو بخش دارن، هویات و کلیات. کلیاتش اسم شدن ماهیات، اما هویات یعنی اونایی که به شخص ها مربوطه اونا رو اسمش نمیذارن ماهیات. پس بنابراین
اعیان ثابته اهم است من جهت شمول للهویات والاعدام، پس بعض اعیان ثابته لیست بالماهیات. نعم هما یجتمعان فی الماهیات موجودت فی الحضرت الماهیات الموجود هم نباید بگیم فی الماهیات ثابتت فی الحضرت علمیه.
بله ماهیاتی که در حضرت علمیه ثابتن اینا هم ماهیتن هم عین ثابت
در یه جا جمع میشه، یعنی بعض الاعیان ثابتت ماهیات. یعنی دو سه تا قضیه میخواد دیگه، اون یکیش راحته، اون که هم عین ثابت باشه هم ماهیت، ماهیت های موجود در حضرت علمیه هستن. خب این طبق نظر مشهور بله یه بعد نه حق نیست
در حضرت علمیه،
بله بل نظیر حرفی که گفتیم مشا میگه، میگه خدای متعال پیش از خلق علم داره. به چی؟ یه علمش به وسیله یک صوریست که اون صور نشون میدن چی؟ واقع. ولی صور زائده بر ذاته ها. البته حالا یه توضیحی آخر میگیم شاید اون جواب سوال شما رو خوب کامل بده. حالا عرض کن.
و اما علل مختار من عدم حضور الماهیات به انفسها فی الازهان و عدم کون الوجود العلمی للماهیات نفس الماهیات و کونهی مفاهیمها.
ما میگیم آقا اصلا وجود ذهنی انسان ماهیت انسان مفهوم انسانه، وجود علمی اشیا هم در پیش خدای متعال مفهوم اشیاه، نه ماهیات نه حقائق. این ببینید گفته یه حقیقت و شی، این حقیقت و شی یعنی چی؟ یعنی همونی که فیلسوف میگه ما هم خود اون حقیقت دو وجود داره، دو ثبوت داره، یه ثبوت خارجی داره که اسمش میذاره اعیان خارجه، یه ثبوت علمی داره که اسمش میذاره اعیان ثابته. ما میگیم نه مفاهیمن. خب اگه مفاهیم شدن اعیان ثابته ف
اعیان ثابته مباینتون للماهیات فی المصداق کما فی المفهوم.
وقتی یه اعیان ثابته با ماهیات اصلا تباین دارن، چون اعیان ثابته یعنی مفاهیم، ماهیات یعنی ماهیات، ماهیات یعنی محکیات اون مفاهیم. پس بنابراین این که از فرمایشات مرحوم آخوند این فرمایش استفاده میشه، این البته اولین کسی که به این حرف تصریح کرده جامیه، در همون آدرسی که دادیم جامی در نقد و نصوصش اینو گفته، گفته که همونی که فلاسفه اسمشو میذارن ماهیات، عرفا هم اسمشو میذارن اعیان ثابته. و آخوندم پر کلماتش، چند تا شما آدرس دادیم، ولی در کلماتش معمولا وقتی ماهیاتو میاره با اعیان ثابته میفرماد ماهیات همون اعیان ثابته عرفاست یا اعیان ثابته همون ماهیات حکما. این یه نکته که می‌خواستیم عرض کنیم. و نکته دوم اون فرمایش مرحوم آخونده که فرمودن که همه اشیا موجودن به عین وجود
حال پیش از اینکه به اون برسیم اینو عرض کنم، این نکته به نظرم خیلی کارگشاست در حرف عارف.
ببینید عارف در اینجا یه ذات قائل بود، یه اسماء و صفات که لوازم ذاتن، یه اعیان ثابته که با فیض اقدس محقق میشن، یه اعیان خارجه که با فیض مقدس محقق میشن. سوال عارفی که قائل به وحدت وجوده اینا یعنی چه؟ اصلا فیض یعنی چه؟ فیض یعنی افاضه، یعنی خدای متعال یه چیزی رو به وجود میاره، منتها یکی به وجود علمی، گاهی هم به وجود چی؟ عینی. به وجود علمی میشه اعیان ثابته، به وجود عینی میشه اعیان خارجه. اینایی که ما میگیم عین عبارتهای خود آقایونه. و پس با وحدت وجود چی؟ بفرمایند اگه ما میگیم فیض، اگه میگیم ایجاد، اگه میگیم افاضه، اینا همش در تحلیل عقله. در عالم خارج همه اینا چی هم؟ عین همان. جناب آقای فامیلتون چی بود؟ آقای هاشمی. ببینید این علیت رو تصریح میکنن بعضیشون، که البته این بعض در حقیقت مفسر حرف عرفا هستن، یعنی اون بقیه هم اگه نگفتن همین منظورشونه. اگر قائل به این عارف به این که یک وجود واحد شخصیه، خب اون وجود واحد شخصی میشه هم ذات، هم اسماء و صفات، هم اعیان ثابته، هم اعیان چی؟ خارج. پس چطور میشه فیض و مفیض و مستفیض و اونم فیض اقدس و فیض مقدس؟ میگن آقا اینا همش در تحلیل عقله. یعنی چه؟ یعنی شما چطور خودتون در فلسفه میفرمایید صورت نوعیه علت اعراضه، بعدم میگید صورت نوعیه با اعراضش به وجود واحد موجوده برای اینکه اعراض شؤون چی هم؟ همون جوهر هم. خب پس علیت و معلولیت بین صورت نوعیه با اعراض قائلید؟ با اینکه میگید اعراض با خود صورت نوعیه به یه وجود موجوده. و عارف هم دقیقا همینو میگه، میگه تمام این علیت و معلولیتی که ما میگیم این علیت و معلولیت تحلیلیه، و الا در خارج یک وجود واحده که همون وجود واحد وجود همه اشیاء هست. و السلام علیکم.